چهارشنبه 27 اسفند ماه 1399 خارج فقه سیاسی نشست 24. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. گفتگو شد که برخی برای اثبات عدم اعتبار رأی مردم در حکومت به یک بیان فلسفی کلامی روی آوردند. اشاره کردیم هفته گذشته به این بیان فلسفی کلامی، حتی گفتم این امتداد پیدا کرده در بحث‌های دیگه فقه هم خودشو نشون داده که توضیح دادیم. این گروه در واقع آنچه را قانون گذار اعتبار کند حق قانون گذار می‌داند، غیر قانون گذار یعنی غیر خداوند رو مملوک خداوند میدونن و لذا میگن که خداوند آنچه را اعتبار کند عدل و هیچ تعریفی به نام عدل و حق قبل از اعتبار قانون گذار ما نداریم. اون چه معیار است؟ اراده شارع. لذا به اینا میگن اراده گرایان. طبیعتی، غایتی، واقعی ورای اعتبار وجود داشته باشه نداره. ببینید ما با این جماعت حرف زیاد داریم، از جمله این که آیا هیچ واقعی که قانون رو جهت بده ما نداریم؟ چون شما وقتی میگید که همه چیز در ملک خداوند متعاله که درستم هست و هر تصرفی در جهان هستی باید مسبوق به اذن او باشه و آنچه او اذن دهد تعیین کننده ی جهته، یعنی شما میخواد بگید قانونگذار هیچ عدل پیشینی، حق پیشینی نداره. یعنی همون حرف اشاعره همین رو میگن. اون چه عدل رو تعریف میکنه اراده شارعه. الحسن ما حسنه شارعه و القبیح ما قبحه شارعه. لذا غلطه بگیم شارعه عادلانه رفتار میکند، چون این یک نوع معنای عدالت پیشینی داره، نه دست اوست. لذا من با برخیشون صحبتم میکردم، میگفت اگر قانونگذار اعتبار کرد مثلا فلان، البته خداوند این کارو نمیکنه، ولی اگر خدای نکرده دستور شکنجه داد، گفت فلانی کار کند شبان روز و فلانی بخورد شبان روز، دست اوست دیگه. میگید این ظلمه، به قول اسکندری در حاشیه بر کشاف زمخشری، این کفره، همین که گفتی کفره. این حرفا چیه؟ خداوند حکیم است، یعنی نه یعنی حکیمانه کار میکنه. ابن حزم ظاهری میگه، میگه این علمه برای خدا. تو بحثای مالکیت فکری که میاد، مثلا خیلی احساسی گفته میشه یک کسی 30 سال کار کنه، بعد کتابش رو مثلا در 100 نسخه چاپ کنه، بیچاره پول نداره، در 100 نسخه چاپ میکنه، کتابی هم هست، پر مشتری، پر مشتری. یک کسی میاد 1 نسخه از این کتابو میخره، 1 نسخه 50,000 تومان، میره یه تایپیست میگیره، اینو تایپش میکنه، اصلا سیدیشو میگیره هرچ، و 100,000 نسخه 200 کشور ما رو نگاه نکنید چاپ میکنه، میلیاردها تومان سود میکنه. اون بیچارم در فقر میمیره. خب هیچ واقعی وجود نداره به نام رابطه مالکی، ما اون پدید آورنده با این پدیده. ولی اگر گفتیم نه این نمیشه، ما مثل بعضیا زودی هم این بر نیفتادیم، میدونید که ما خیلی مفصل اینو بحث کردیم، اما یه واقعی وجود داره که قانونگذار باید با اون واقع بیاد. نمیتونه میگه تو حیازت کن او مصرف کنه. بله، یه دفعه میگه تو حیازت کن مصرف کن، خرج سالانت هم باهاش بکن، آخر کار هرچه پسنداز کردی برای مصالح دین و فقرا و مساکین و چی، 1/5 بده. یه وقت نگید پس خمس چی میشه، فرق میکنه. لذا ما با این جماعت دوستان خیلی حرف داریم، به علاوه میخوام اون 1.5 آخر صفحه 74 معلوم بشه ها، ما هنوز صفحه 74 ما، حواستون باشه. ببینید بعضی وقتا هست اصلا بگیم شارع مقدس مالکه، که نه که ما بگیم حتما اینطوره، و لازمش هم این بود که اعتبار دست خدا باشه. اما اگر خودش فرمود من مثلا در چارچوب عدل قانون گذاری میکنم، ما اینجا دیگه میتونیم ادله شرعی رو اینجوری فهم کنیم. عرض کردم جلسه‌ای که بود در 2 هفته گذشته در بحث قاعده نفی ظلم، ما به آقایی که میگفت خداوند قانون گذاره یعنی چه، شما میگید اطلاق دلیل ظالمانه باشه. اگر یک دلیل اومد گفت زنو که گرفتی میتونی در خانه حبسش کنی تا آخر عمرم اجازه ندی بره بیرون، مگر برای حج و برای چی واجبات، بگیم این اطلاقش ظالمانه است. اون دو آقا میگن نه قانون گذاره. اگر قبول کنیم قانونگذار چنین حق جعلی داره، اگر خود قانونگذار فرمود من بعثت و بعثنی الله بالحنیفیت سهلت سمحه، من آمدم دین حکمت بیارم نه دین غلظت، خب در این چارچوب ما دیگه میتونیم اطلاق گیری نکنیم از اون ادله. خانمه میاد تو اون روایت هست، مضمون روایته، که آقا شوهر من منو رها کرده، هیچ با من کار نداره، فلان فلان فلان، و من نمیتونم اینجور زندگی کنم، به گناه میفتم. روایت میگه خب مبتلا شدی، به چاره ای نیست. حالا شما تصور کنید یه شوهر معتاد، بد زبان، مرض نمیدونم اجزم داره، کارم نمیکنه. حالا ولی خود زنم حق طلاق نگرفته، یه نفقه هم میده که نگیم از باب نفقه بتونه اقدام بکنه، ولی خب سر تا پا تنفر، سرتاپا، انزجار، بگیم زن دی، حالا این بلیتون ابتلیت بها، بلیه ایست که مبتلا شده، اطلاق هم داره ولو 50 سال باشه، ولو زن بگه من دارم دیوانه میشم، خب دیوانه نشو، خود اشاره نپذیرفته این رو. شما چی میگید؟ عبارت رو نگاه کنید، یه خط و نیم، دو خط مانده به آخر برگ 74. گفتگو با این جماعت مجال واسع دارد، زیرا بر فرض که چنین باشد که نیست، بالا رو بخونید، گاه شارع خود ضابطه رفتارش را برای ما بیان می کند و در اینجاست که می توان البته با احتیاط حکمی را هرچند مدلول برخی ادله معتبر باشد به ملاک مثل عدل و ظلم رد کرد. اگر عدل است قبول کرد، اگر ظلم است رد کرد. فتعمل تعرف. خب اینا دوستان بس خیلی داره. دیشب یه جلسه دفاع بود، من راهنما بودم، دوتا از آقایان ارزیاب بودن، این محقق یه بحثی از مصلحت آورده بود که مصلحت اگر در چارچوب شرعی فهم بشه میشه بهش فتوا داد. آقا چنان این ارزیاب محترم خروشیده بود، چنان میترسید، چنان واهمه برش داشته بود که چرا صحبت از مثلا مصلحت بشه، از عدل بشه، از حق بشه. ما الان دوستان بسیار محترمی داریم که صریحا میگن ما اصلا نباید اسم عدل رو در شریعت بیاریم. البته با صدای بلندم میگن ما عدلیه هستیم، اشعری نیستیم، ولی نه مقاصد نه عدل هیچ. به اون بزرگوار گفتم خب شما عدل رو که نمیگی، مقاصدم که نمیگی، خب چی میگی؟ میگو حق. خب بسیار خوب، عدل رو نگو، حق رو بگو، کل قضایا حل میشه. ایشون میگو اگر بگیم عدل، خب فردا میگم باید ارث زن و مرد برابر باشه، ممکنه میخوام بگیم برابره، لذا یه نمیگیم درد مدت طولانی رو دیگه تحمل نمی کنیم. میگیم عدل نه، تا دیگه بعد به ما نگن زن و مرد چرا ارثشون مساوی نیست. حالا بیشینه بیتونیم تحمل کنیم کی گفته عدل یعنی تساوی در همه چیز، کی گفته عدل یعنی برابری کمی. برای اینکه مبتلا به این اشکال نشیم اصل قضیه رو انکار میکنیم. خب یه مقداری اینجا ما همیشه قصه میخوریم. بریم سراغ ادامه بحث. اگر برگه 75 رو نگاه کنید، من نوشتم تحلیل اجمالی بنیان بنیان فلسفی کلامی فوق. ما نگفتیم یه بنیانی یک اساسی بعضیا درست کردن، اصل. حالا من بنیان که میگم بعد دردسر میشه برای فهم بعضا، بذارید اصل، اصل فلسفی کلامی فوق. قبلا گفتیم بنیان، حالا میگیم اصل. ببینید این اصلی که بعضیا گفتند، اگر کسی همه این اصل رو بگه، آیا مجبور برسه به عدم اعتبار رأی مردم یا نه؟ این حرف جدید امروز ماست، دقت کنید. یا نه میتواند این حرفا رو بزنه، همه رو قبول کنه، رو چش بگذاره، ولی به عدم اعتبار رأی مردم هم نرسه. نمیگم از این بنیان و اساس به اعتبار رأی مردم برسد، به اونم نه، نه به عدم برسد نه به اعتبار. مرحوم آقای مصباح رضوان الله تعالی علیه و علی علما اجمعین، ایشون اون اساس رو گفته که صفحه 74 گفتم و حالا توضیح میدم براتون، ازش برداشت کرده که حالا که این اساس درسته پس رأی مردم رو هواست. البته ایشون نمیگه رو هواست، حالا میرسیم چی میگه، ولی میگه رأی مردم شرط نیست. ولی من به شما بگم، کسی میتواند همه اون حرف صفحه 74 رو بزنه. یعنی چه؟ یعنی بگه کل هستی مخلوق و ملک حقیقی و اعتباری خداست، همه ملک خدا هستند، هیچ تصرفی نباید بدون اذن او باشد، انسان هم آزاد نیستن خودشون دست به اعتبار بزنن، بگن ما دموکراسی را اعتبار کردیم، مردم هم بگن ما فلانی را به عنوان رهبر، به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردیم، اعتبار کردیم. اینا باید به اذن الهی باشه تا با حاکمیت الهی جمع بشه. اما همین کس که این حرفا رو میزنه بگه که دلیل داریم از خود همین خدا، دلیل نقلی، یا از مخلوق خدا دلیل عقلی، که مردم برای زندگیشون رأی بدن. یعنی در واقع این رأی میره در طول رأی خدا، نه در عرض او. اینجاست که من ببینید نوشتم که این عبارت بالا و این اصل فوق، خب علارغم ظاهر روشنی که داره خالی از ابهام نیست، زیرا حق نداریم دست بزنیم به اعتباری که با مالکیت خدا منافات داره. این یک کلیتی است که میشه ازش اندیشه عدم اعتبار رأی مردم به دست آورد. یعنی اینجور تفسیرش کنیم، میشم ازش این اندیشه رو گفت که دلیل یا عدلی از نقل یا عب دلالت بر اعتبار رأی مردم داره. قهرن خود این اعتبار در معتبرات الهی جا میگیره و از اعتباراتی که با مالکیت خداوند منافات نداره. چطور شما میگید که خداوند میتونه ولایت بده به پیغمبر، ولایت بده به امام، ولایت بده به فقیه، این منافات نداره با حاکمیت خدا؟ نه، چون او داده. خب حالا اگر گفت که مردم در کار خودشون رأی بدن، پس این عبارت فلسفی کلامی فوق نباید ما رو بکشونه به نظر عدم اعتبار، ولی برخی ها رو کشونده. از کسانی که ما این چند دو جلسه حرفاشو آوردیم و گاهی هم ازشون یاد کردیم، مرحوم آقای مصباح است. من عبارت ایشون رو دوستان خلاصه کردم، ولی خلاصه کردن ما میدونید که فقط در حد این عطف تفسیری ها رو بزنیم یا یه جمله کاملا مستقل رو نیاریم که هیچ ربط نداره، که هیچ تصرفی در مطلب نشه. من عبارت ایشون رو آوردم دوستان، طولانی هم هست ولی آوردم. میدونید چرا؟ چون مرحوم آقای مصباح خب تو این جهت متمرکز بود، کار کرده بود. البته ممکنه ما حاصل نظر ایشون رو قبول نداشته باشیم، ولی فرق میکنه که بگیم ایشون فنی حرف نزده بود، کار نکرده بود. خب از طرفی خب این تفکر مخصوصا دهه 80 و دهه 90 ایشون روش کار کرد و طیف وسیع از نیروهای سیاسی کشور رو به اون سو کشاند. اینا جهت داشته که من انتخاب کردم و هنوزم که با شما داریم صحبت میکنیم در سپهر سیاست کشور ما واقعا بعضی معتقدن و رو به تزایدم هست، حتی ضدشم رو به تزایده، اینم هست، ولی این برام هست. آدمی هم بود آقای مصباح که تقیه نمی کرد. حالا بعضی ها من عقیدم اینه که تقیه می کردن، ته دل همین بود، ولی خب مصلحت می دیدن که نگم، اما نه تقیه هم نمی کرد، حرفشو بی پرده تو این رابطه ها می زد. البته بعضی ها معتقد بودن که مثلا گاهی اشکالاتی که بر ایشون میشد میگفتن که شما حرفشو تختی کردید یا روزنامه ها تختی کردن، اینم یه زمانی پیش اومد. من تختی ناشدهشم براتون آوردم. حالا جالب اینه که همون که تختی کننده ها میگفتن تقریبا حرف همونه، حرف ابهامی نداره، روشنه. حالا بعضیا خان بگن تختی شده ولی حرف ایشون این نبوده، خب خودشون حرف ایشون آوردن دیگه، منم آدرس دادم. ببینید مرحوم آقای مصباح و بذارید طیفی، ایشون در یه سخنرانی که در سال 84 داره در مؤسسش اشاره میکنه به نظریه انتخاب و نسب. میگه ما دو تا نظریه داریم. نظریه که میگه ما نسبی نداریم در اصل غیبت، مردم انتخاب کنن، خواستن فقیر رو انتخاب کنن، خواستن زید رو انتخاب کنن، کار مردمه دیگه. نظریه انتخاب، و البته نظریه انتخاب رو به زعم من به طور ناقص بیان میکنه. شارع کسی رو معین نکرده، ما هیچ وظیفه شرعی نداریم، ولی یه فقیه حق نداره مطابق نظر خودش چیزی بگه، باید چیزی رو بگی که مردم راضی باشند، در هر کاری باید با نمایندگان مردم مشورت کند، هر گونه مقررات رو باید پارلمان تصویب کنه، اینها همه اعتبارش از مردم میگیره. اما میگه در مقابل این اندیشه، اندیشه نسبه، نسب یعنی نسب عام فقیه برای عصر غیبت. بعد شروع میکنه نظر نسب و توضیح دادن. میگه طبق این نظر ملاک اعتبار به خدا میرسه، همون بنیان فلسفیه. ببینید ایشون نمیاد به مقبوله ابن حنزله تمسک کنه، نمیاد به معتبره ابوخدیجه، اینا نکات کلامشه ها، نمیاد به معتبره ابوخدیجه تمسک کنه، میاد به این اصل فلسفی کلامی تمسک میکنه که ما توضیح دادیم. بعدم میگه فقیه واجد شرایط اختیار جان و مال مسلمان ها رو داره. حالا آیا اختیار ارزشون هم داره؟ چیزی نمیگه. میگیم پس مردم چی؟ میگه مردم در این حد که تسهیل کننده باشن برای اجرای احکام، چون اگر مقبولیت مردم نباشه احکام قابل اجرا نیست، ولی مردم هیچ مشروعیت نمیدن. خیلی جالبه. میگیم پس این پارلمان و مجلس و خبرگان رهبری و قانون اساسی و اینا چی؟ اینا که تو بعد انقلابه. میگه اینا همش اعتبارشون رو از ولی فقیه زمان میگیرن یا ولی فقیه قبلی تا بعدی فسخش نکرده باشه. یعنی ایشون میگه شما فهم میگه قانون اساسی که جمع شدن علما، روشن فکرا، دانشگاهی ها، حوزوی ها نوشتن، البته اینا تمامشن مردم انتخاب کردن اینا رو، این نمایندگان رو، این بود. این فقط به خاطر امضای مرحوم امام خمینی اعتبار پیدا کرد. اشکال نداره ولی فقیه میتونه بگه من امضا میکنم، یا خطاب کنه به مردمش بگه مردم من بهتون اجازه دادم برید انتخابات کنید و نمایندگانتون من امضا میکنم، یا هیچی نگه اینا انتخاب کنن رئیس جمهور نمایندگان بعد ولی فقیه امضا کنه، ولی اگر امضا نکنه نه. برای اینکه ایشون حرف خودش جا بیاندازه میگه اون بحث مقابل انتخاب میخوان چکار کنن؟ خیلی خوب خوبش اکثریت رأی دادن، خب بقیه چی؟ میگه این مشکلی است که نسبت به نظریه انتخاب ما داریم. بر اساس نظریه انتصاب مردم به کسی ولایت نمیدن، اعتبار نمیدن، شرعیت نمیدن، او رو کشفش میکنن. مثلا امام خمینی رو مردم کشفش کردن، نه اینکه به او اختیار تصرف دادند. بعد وارد بحث خبرگان میشه، من میخوام تمام کنم حرفا رو و یه سری توجیهات. مثلا این کلام توجیهات که میگم نه یعنی آقای ما که داره فلان داره توجیه میکنه یعنی داره میتراشه، نه، منظور یعنی میخواد حل کنه. این میزان رأی مردمه، این جمله که از مرحوم امام خمینی است، میگه میزان رأی مردمه، یعنی فکر میکنید امام خمینی میخواد دیگه مردم اعتبار میدن ولو مقابل اسلام؟ حالا همه جمع شدن یک رئیس جمهوری که اسلامی نیست انتخاب کردن، میزان رأی ملته؟ یا یه وکیل فاسدی انتخاب کردن، میزان رأی مردمه؟ میزان رأی مردمه یعنی یه جاهایی مصداق پیش میاد، مردم باید تشخیص بدن مصداق رو یا استمزاج بشه. در جنگ احد چی شد؟ پیغمبر مگه مشورت نکردن؟ استمزاج کردن. و همونجا اگر پیغمبر میگفتن که ما تو مدینه می جنگیم، نه، پای کوه احد تمام میشد. اما استنزاد شد، مردم معلوم شد مزاجشون اکثریت بیرون مدینه است، پیغمبرم چیزی نفرمود. اینجاست که میگه که آنجا که ما مساله را نمیدانیم و حکم خدا نیست، برای تشخیص مثال از رأی مردم بهره میبریم. اون بالا گفت که رأی مردم تسهیل کننده اجرای احکامه، چون باید مردم پشت کار باشن تا بشه احکام الهی رو اجرا کرد. اینجا میگه برای تشخیص مصداق از رأی مردم. پیامبر نیز برای جنگ احد از مردم استمزاج کرد. آنجا که دین چیز را فرموده است همان ملاک است، و آنجا که دستوری ندارد و منطقه الفراغ است به عهده مردم گذاشته شده. ایشون در پایان، البته این باز از کتابشه، پرسش و پاسخ، نه از اون سخنانی آدرس دادم، اشاره میکنه به آیه انتوت اکثر من فل ارض یزلو که عن سبیل الله. به نوعی میخواد میدونید حتی اکثریت رو بزنه، میگه اکثریت هیچ اعتباری نداره. از صحبت‌های رهبری هم استفاده میکنه، ببینم آوردن، بله، که رهبری هم در ملاقات با خبرگان این آیه رو دو مرتبه تلاوت کرد. خب اول گفتم که آخر کار سوال نکنید. این نقل طولانی متوجه شدید کاملا این نظر چی میخواد بگه؟ خیلی حرف داریم دوستان، ان شاء الله برای چهارشنبه 18 فروردین میشه 24 شعبان المعظم، چهارشنبه. ببینیم چه کار باید کرد. تبریک عرض میکنم اعیاد شبانیه رو، انشاءالله براتون مبارک باشه. سال جدید امیدواریم که سال گشایش و انفتاح برای همه انسانهای و بندگان خداوند متعال، برای صالحان، برای متقین، برای شیعیان، مسلمانان، برای ما و مردم ما ایران. آمین یا رب العالمین.